بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در آغاز مناسب است که شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام را به محضر مقدس حضرت بقیت الله امام عصر ارواح ناله الفدا و همه ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت و شما عزیزان تسلیت عرض بکنیم و از خدای متعال عاجزانه می‌خواهیم که سلام خالصانه ما را به روح مطهر حضرت سید الساجدین زین العابدین علیه السلام برساند و انشاءالله ما را مشمول لطف و عنایت و دعای خیر اون حضرت و آباء طاهرین و اولاد طاهرینشون انشاءالله قرار بده. اما شرمنده نباشیم، بتوانیم که شیعیان خوبی باشیم برای اون امام همام. گفتار 11 آیه شریفه اکمال، آیه اکمال دین و آیه یأس الکافرین که آیه 3 سوره مبارکه مائده است. بحثای خیلی خوبی این آیه شریفه دارد، هم در رابطه با اکمال دین و هم در رابطه با یأس و نومیدی کافران. چه قضیه رخ داد؟ در چه روزی چه قضیه رخ داد؟ در زمان بعثت و رسالت پیامبر که این دو ویژگی را داره، یعنی هم اکمال دین است و هم یأس کافرین. باید بگردیم ببینیم که در صدر اسلام در زمان نبوت پیامبر عظیم الشان صلوات الله علیه و آله اجمعین چه واقعی رخ داده و چه روزی که این نشانه را دارد که هم اکمال دین و هم یأس کافرینه. از نظر روایات باید این را هم مطالعه کنیم، ببینیم که روایات درباره شأن نزول این آیه و این دو قسمت از این آیه چه می‌فرمایند. علال قاعده دوستان هم مطالعه فرمودید، آمادگی دارید؟ الحمدلله خیلی آمادگی دارن. باید بگیم که آمادگی نداره دیگه، نه واقع مطالعه نگه. بسیار آقایونه که تا کنون بحث ارائه نکردن، بعضی دوستان بیشتر ارائه فرمودن، خب آخه امتیازاتشون بالا میره. اون دوستانی که تاکنون بحث ارائه نکردن آمادگی دارن، فعلا اولویت رو میدیم به اونها. اگر کسی هست که آمادگی داره که شروع کنه و ارائه بکنه مطالب رو، اگر نه اون وقت نوبت میرسه به همون دوستانی که قبلا هم بحث رو ارائه کرد. کسی نداشتیم آماده؟ خیلی حالا نوبت میرسد به دوستانی که بحث ارائه کردن قبلا هم. چون بحث مفصله فکر میکنم قسمت بندی بکنیم، یه دوستان انشاءالله استفاده کنیم. آقای حسینیان اعلان آمادگی کردن مثل همیشه، بفرمایید. یعنی اون بخش وسط رو میفرمایید دیگه، در واقع این صدر و ذیل آیه، یعنی در واقع این دو جمله الیوم اکملت لکم دینکم و جمله بعدش که الیوم یأس الذین کفروا درسته، این وسط آیه واقع شده قبل و بعد، بله تعبیرتون درست. بله مطلب قبل و بعد چی هست؟ مطلب بله محرمات اکل بله حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله بهی و منخنقت و الموقودت و المتردیت و النتیحه و ما اکل السبع الا ما زکیتم و ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق. درست این صدر آیه است. بعد الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، دوباره ذیل آیه مستثنیات را بیان میکنه. بعد پس صدر آیه محرمات اکل، بخشی از محرمات اکل، مأکولات محرم، محرمات. ذیل آیه استثناهای اونه در مقام استرار و اینا. وقت بین این دو صدر و ذیل این دو جمله آمده، یأس کافرین و اکمال دین. بله خب بله
ما روایت شمیل بودیم که بردن ما میکنیم که روایت شمیل بودیم در مورد این دو فقره که ارتباط میسیدی که مستقر به درد و بعد آلیه نمیاره و مستقر نه شمیل بودیم دعایه برای میکنیم.
بله
اما خود این دعایه به شدت ارتباط وزیدی و بر مهمی به هم دارم دلات مفاد وقتی مبارده میکنیم به این مستقر رو به هم سپاره و قیمت.
بله
که مفاد دینه که امروز دونید به اکمال دینه و اکمال دین لازمش که موجودی کافران از این طبان آسیبی که از این بباست اسلام
یا یأس کافرین منشأش چیه؟ اگه اینجوری هم شروع کنیم الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، خب چرا؟ چون الیوم اکملت لکم چه؟ دینکم. از اون ور شروع کنید، الیوم اکملت لکم دینکم پس یأس الذین کفروا من دینکم، یعنی یک رابطه تنگاتنگ و ملازمه بین این دو بخش دو فقره وجود داره. خدا رحمت کند علامه این دقت ها را، اینا همش مال علامه طباطبایی که دقت کردن. بعد میفهمند که اگر ما اصلا این دو جمله را برداریم، صدر و ذیل آیه هیچ گونه اختلالی درش نیست، تازه میشه گفت یه مقداری هم بهتر میشه، برای خاطر این که حرمت علیکم کذا و کذا و کذا. بعد میفهمند که خیلی خوب اینا حرام شد، فمن ذطر و غیر باغن هر میشهد که ولا فی مخمصت چیز ذیل آیه فمن ذطر رفی مخمستن غیر متجانفن لإثمن فإن الله غفور رحیم. تازه به عبارتی بهتر هم میشه دیگه، چون برداریم صدر اینا حرامه، اگر اینجور شده اب نداره، همه اینا که گفتیم که حرامه اینا رو نباید، جایز نیست، اما اگر چنانچه اضطرار حاصل شد مانع این داره فلا اسم علیه. درجه میفهمید این سوال ایجاد میکنه که این دو جمله‌ای که در وسط این مطلبی که یک حکم است و استثناء قرار گرفته، چرا قرار گرفته، کی قرار داده؟ میفهمن وقتی ما روایات شأن نزول نگاه میکنیم نسبت به این دو فقره یا فقره یا فقره هیچ گونه اشاره‌ای به اون صدر و ذیل اصلا نداره، روایات نزول مثلا یأس الکافرین یا اکمال دین. این نشان دهنده اینه که اینا مستقلا نازل شده، اینجور نیست که این با اونها، این نزول مستقل داره، خودش جداست. خب طبعا حالا به امر خدای متعال مصلحت بوده که اینا اینجا قرار بدید، اون دیگه حالا بحث دومیه که اینجا قرار گرفته است، چرا قرار گرفته است. خب حالا به هر دلیلی فرض کنیم ما نمیدونیم علتش رو، این مقدار میفهمیم با رجوع به هم خود آیه که صدر و ذیل کاملا به هم وصله و این دو جمله به صدر و ذیل اونچنان ربطی نداره، بله، هم روایات رو که نگاه میکنیم. اون وقت از طرف دیگه میفهمند که خود این دو جمله خیلی به هم ربط داره. عجیب است، این دو جمله خودشون با هم دیگه بسیار ارتباط منطقی داره، همونطوری که مشخصه. چرا یأس کافرین است؟ چون اکمال دین است. خب اکمال دین است پس یأس کافرین است. یأس کافرین است به دلیل اینکه اکمال دین است. این خیلی ارتباط قوی داره، این توجه علامه است، یعنی حداقل بنده در تفاسیر قبلی قبل از علامه این رو ندیدم، علامه طباطبایی رضوان الله علیه، واقعا از این دقت‌های و لطافت‌های به صلاح بحث زیاد داره ایشان، خیلی جالبه. این تا اینجای بحث. بله، داره درست
امامیت امام رابع امام صادق علیه السلام،
بله،
و از طریق هم
میکنم
از
صحابه
مانند
امیر المومنین علیه السلام دومی و بیست مسلم ابن عباس و مرسی جنده نه رعایتا لحال آقای قهاریشون گفت دومی که دیگه حساسیت شما رو بر نینگیزه تر. بله،
در مورد روایت دوم چند روز دوم که در روایت بیان شده روایات این آیه
مربوط به
روز قدیر یکونه در اون آمان هست. این همان شیعه و از طریق شیعه و از طریق سنت نرم شده، از طریق شیعه از امام رابط علیه السلام و امام رضا علیه السلام و طریق سنت از بعضی از صحابه مانند از بید و خلی
کورایی
و جابر تبدالله همزیاری و زیده ارقم
نرم شده.
اما خب به دفعه این دو تا وجه، این دو تا شأن نزول آیا قابلیت جمع دارن یا نه؟ چهار تا راه برای قابلیت جمع این آمد جمع اینا
دارید
که خب سمون درد ثابتی که گفته بود ما بگیم که این آیه در روز قدیم در روز طرف خانده شد، ولی دوباره
اینه که
بسم
الله
الرحمن الرحیم
چند بار در زمانهای مختلف تعدد النزول، پس بنابراین بله تعارضی با هم دیگه ندارن. و این قول را هم که انتخاب سبت ابن الجوزی این وجه را انتخاب کرد. بله، یک وجه دو
ما
نه در واقع او را انتخاب کنیم، ترجیح در قول دوم. بله،
اون که به این دلیل روایاتی داریم ما تنبیه که بعد از نزول این آیه نبی مکرم اسلام 81 و 82 بیشتر به این دنیا
زندگی نداشتن. بعد
اون وقت این قول هم منصوب علامه تمیمی ایشون میفرمود که ما وقتی که بررسی میکنیم بعد از این که وفات پیغمبر رو که در روز دوازدهم ربیع الاول
میده، این طرف هم یعنی بنابر قول اهل سنت، اهل سنت که دوازده بله
وقتی به دلیل رو بررسی می‌کنیم اون زمان می‌بینیم که مدت زمانی که پیغمبر اکرم بعد از این واقعه زنده بودن 83 روز بود. حالا ما می‌تونیم بگیم که آره یه روز یا دو روز بنابر این تفسیر یه روز
بله
می‌تونیم بگیم یکی دو روز
تسامح درست.
اما اگر اون روایتی که اون شهر نزولی که دیگه
درست.
طبیعتا 92 روز دیگه نمیشه این مقدار فاصله رو
تسامح
از 81 روز خودمون 92 روز بود، این 10 روز رو یا 11 روز نمیشه تا هم رو تمام.
بله.
لذا با توجه به اون روایان میشه گفت این قول دوم عدم دوم
به خصوص که حالا اگر ما بخوایم با علمای اهل سنت گفتگو کنیم که این هم وفات پیامبر را اون وقت بیان میکنن و همین قولی هم که گفتن که 70 و 81 روز یا 82 روز بود، این را هم اونا نقل کردن، درسته؟ التفسیر الکبیر قال اصحاب الاثار انه لما نزلت هذه الايه على النبي صلى الله عليه واله لم يعمر بعد نزولها الا احدا و 80 يوما او 82 يوما. به خصوص حالا مرحوم علامه، خب کتاب القدیر نوشتارش بیشتر مخاطب در واقع غیر شیعه اند، دیگه ایشون رو نوشته است که دیگران را به این حقیقت ارشاد کنه، راهنمایی کنه، لذا آمده این وجه را بیان کرده که با این که خود اونها گفتن 81 روز یا 82 روز زندگی کرده، از اون برم بگوین که 12 ربیع پیامبر از دنیا رفته، وقتی حساب میکنیم با این جور در میاد، با همون قول دوم که بگیم در قدیر نازل شده. توجه کرد از اون دو وجهی که اونها هم دارن ما هم داریم، ما بخیم با اونها صحبت کنیم میگیم که این اینا ترجیح میدیم. یه نکته ای هم باز دقت کنیم، مراد به ذهنم افتاد که این که مرحوم علامه امینی فرموده است وقتی که ما قدیر رو حساب کنیم با 12 ربیع میشه بعد 83 روز، این در صورتی است که ما ماه ذوالحجه، ماه سه تا ماه داریم دیگه، ماه ذوالحجه که بقیهش میمانه، یعنی از 18 هم تا آخر، بعد ماه محرم داریم و ماه صفر، چون و ماه صفر هم که بعد میشه ربیع دیگه، درسته؟ معمولا دیگه سه ماه 30 روز که با هم نوعا نمیشه، یعنی متعارف اینه که یک ماه 29 روز یک ماه 30 روز حساب میکنن، متعارف اینجوریه. اگه ما این متعارف رو در نظر بگیریم 62 روز، برای خاطر این که ذوالحجه رو 29 روز حساب کنیم، ماه ذوالحجه رو، خب از 18 هم تا 29 هم میشه بعد چقدر؟ میشه 11. محرم را 30 روز حساب بفرمایید، بعد سفر هم 29 روز حساب بفرمایید، 12 روز حساب کنید، 82 روز. این دیگه یه خود راحت تر میکنه، چون گفتن که یا 81 روز یا 82 روز، اصلا نیازم خیلی به این نیست. یعنی اگر ما اینجور نگاه بکنیم احتیاجی هم نداره، این که گفتن 81 روز یا 82 روز به این محاسبه میشه 82 روز، دقیقا خیلی چیزی هم نداره که نیاز به تسامح داشته باشه، راحت تر میکنه کار. نه روز وفات هم میدون بله. این حد فرمودی، پس این هم یک نکته است. من دقت میکردم که خب حالا ماها را این مثلا 30 روز حساب کرده، حد اکثری گرفته، ولی اگر اینجوری حساب کنیم که اون وسطیه را 29 روز، یکیش دو تاشن 29 روز حساب بکنیم میشه 82 روز، و دقیقا با همین نقل تطابق پیدا میکنه. اینم راجع به این کلام علامه امینی که را ترجیح داده اون وجه را. به نظرم هم ایشون چون عرض کردم مخاطب بحثای ایشون نوعا اهل سنت است و این دو مطلب هم از اوناست، گفته خب ما میتونیم برای این اساس او را ترجیح بدیم، تعارضی پس وجود نداره. سه
همزمان با اعلام
ولایت امیر
المؤمنین در اون زمان که رسول آیه رو تلاوت کرد،
درست،
امام مناقشه تعارضی نداره، شاهدش چیه؟ شاهدش اون دسته از روایاتیه که بیان میکنه قبل از این که پیغمبر اکرم اعلام بکنه موقتا شده این که ولایت امیر المؤمنین در بین مردم اعلام کنه.
بله. و ایشون دنبال این بودن که حالا یک زمان مناسبی، فرصت مناسبی بشه و نهایتاً دیگه در قدیر خدای ما دیگه باید فهمون دیگه اینجا دیگه نباید بگذره. بله. البته خب یه مقدار اینطور است، مثلا نزول رو باید تعویل بکنیم، یعنی روایاتی که میگوید نازل شده است در قدیر خم طبق بیان مرحوم علامه این میشود دیگه، نازل شده است در عرفه حقیقتا، تلاوت شده است در قدیر خم توسط پیغمبر. یعنی تعبیر نزول یه خود تجاوز پیدا میکنه، توجه میفرمایید؟ خب میگن آن تجاوزم پیدا بکنه، جمع میخوام بکنیم مهما امکن اولا منت تره دیگه، برای خود دست روایات داریم، اون وقت اون نزول رو تعبیر میکنیم به این که یعنی قرائت تلاوت، یه مقدار تجاوز نیاز داره البته، اما اگه تعدد نزول بگیم دیگه نه، ما دوبار نازل شده باشه چه معنی داره؟ خب حالا دوتاش نمیتواند، یعنی اکمال قوامش به هر دو باشه، یکی جعل و صدور حکم، یکی هم اعلان و اجرای آن، دوتاش با هم دیگه.
این آیه روز عرفه نازل شد، ایام اکمل تو با چی؟ با اعلان، همون که نصف صورت نگرفته با اعلان که اکمال نیست.
نه به این علامه فرمود که پیامبر طبق روایات قبلا مأموریت داشته. به چه چیز مأموریت داشته؟ به نسل، که مثلا اون آیه چیز بود که یا ایها الرسول، آیه قبلی بله، مثلا از قبل و قبل از این که اصلا وارد عرفات بشوند و اون مراحل و اینا، این مأموریت پیدا کرد، درسته؟ خب حالا آمدن تا رسیدن به عرفه، حالا شما چی میفرمایید؟
از اون آیه عرفه این آیه نازل شده باشه خوب نمیدونیم آیه رو
چطوری؟
از یوم اکمل تو روز عرفه ایشون میفهمه این آیه نازل شده، هنوز نصف صورت نگرفته.
بله خب صدورش، به لحاظ صدور عرض کردم این دو تا بخش داره، حکم صادر میشه از جانب خدا این اکمال،
درسته؟ ولی ظاهر اینه که خود نصف عمومی باشه،
یعنی اجراش
باید دست بزنیم تو آیه میگه این دو رو داره، ظاهر آیه میگه خود نصف باشه،
یعنی این اکمال ناظر هست به ابلاغ و در واقع عملیاتی کردن دستور الهی. شما اینو میفرمایید ها؟
اگه قرار به دستور باشه چرا دستورش خیلی
قبلتر هم بوده مثلا اون وقت. ملاحظه فرمودید نکته جناب آقای زاره را. شما میفهمند که این هم شاید که این اک الیوم اکملت اون وقت خیلی مناسب. خورا اون تعدد نزول بخوام بگیم چی بگیم؟ یعنی این حرف شما همه اون را زیر سوال میبره که
خب همون نظر علامه مجلسی هست، طبقش یه که نظر علامه مجلسی مثلا باید بگیم، مثلا یه روایات دستی اول زلی مستمر هستن، پس اساسا هم دلالتن هم سندن قول
یکی را انتخاب کنیم، جمع نمیتونیم بکنیم ها؟
اگه با انسونت طرفشون بگیم طبقشیه مثلا اگه اقلیده من روایات مراجعه نکردم زرف سند داشته باشن راحت میشه فرموش
علامه مجلسی. حالا بالاخره برای جمعش یه فکری نمیتونید بکنید؟ یه وجهی بگیم که ولو یه مقدار حالا تسامح و تجوز و اینا برای یه جوری بتوانیم یه راهی باز بکنیم راه بسته نشه برای جمع این دو دسته. بله چیم؟ دستور ابلاغ عرفه
در ملا، همون عرفه و ملا این دستور قیامت
دستور شاید هم قبلا بود، حالا ما نمیگیم، فعلا علامه طباطبایی میفهمن که الیوم اکملت لکم دینکم نازل شده است در عرفه، طبق روایات دیگه میفهمم عیبی نداره. ابلاغ شده یعنی تلاوت شده است روز قدیر خم. سخن آقای زاره میدونید چیه؟ نمیدونم متوجه شدید؟ ایشون میفهمن که این تعبیر اصلا الیوم اکملت لکم دینکم در عرفه، حالا هر یک از این اقوال رو بخوایم وجوه رو بگیم، ایشون حرفش این است اصلا الیوم اکملت لکم دینکم الاخر، این با روز عرفه سازگاری نداره، این با روز قدیر سازگاری داره، تناسب داره. چرا؟ چون در قدیم قدیر این ابلاغ شده و اجرا شده حکم الهی. اگر میگویید که نه فقط صدور من الله تبارک و تعالی قبل الاجرا قبل الابلاغ، میگید به اون لحاظه، به لحاظ صدور حکم از جانب خدای متعال و البته ابلاغش به نبی، به پیغمبر که بعدیشون به مردم ابلاغ بکنه، خب این شاید چون فرمایش خود علامه طباطبایی این است که از قبل مأمور بوده، این قبل که همون روز عرفه است، یا مثلا ممکنه قبل از اونم بوده باشه. توجه می‌فرمایید اگر این باشه اون وقت یه خودی جابجا میشه از نظر زمان این اکمال. اگه بگیم الیوم اکملتو، بالاخره باید این الیوم اکملتو همزمان باشد با اون روزی که خدا به پیغمبر فرمود بلغ. در واقع اینجوری باید باشه دیگه، که اگر به لحاظ صدور حکم من الله تبارک و تعالی و ابلاغ الی النبی باشد، خلاصه اینجور میشه. اون آیه ابلاغ روایتش راجع کی بود؟ اون آیه تبلیغ ها یادتون نیست؟ شأن نزول اون چی بود؟ کمک میکنه یا نه؟ چه قبلا خوندیم؟ ببینیم اصلا این شأن نزول اون روایات زمان داره یا نداره؟ آیه آیه هر رسول بلغ ها نداره مثل این که نه؟ زمانی درش نیمده بود. کدوم ها؟ اونجا داره که عیاشی از سه طریق از جابر بن عبدالله امام باقر امام صادق علیه السلام روایت کرده که مربوط به امامت امیرالمومنین. خب این ظاهرش این است که به قدیر میخوره، درست؟ نه به قدیر میخوره، یعنی روز قدیره یا مربوط به واقعه قدیره، دو تا حرف است دیگه. بله مربوط به واقعه قدیره، اما نزولش کی هست؟ نزولش هم دیدید؟ یعنی که این آیه ابلاغ در قدیر نازل شد؟ در قدیر خون یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، در قدیر. بله بس از اینجا کمکی نمیتونیم بگیریم. اگر معلوم میشد که این روایات مربوط به آیه تبلیغ زمانش کیه؟ عرفه است.
زمانش هم داره میگه بلغ ظهور هم میگه ظاهر در پر نیستش.
خب
و حالا اونجا موقعیت مناسبی هم ظاهرش نه که در همون مکان پیغمبر ابلاغ کرده زمان نزول آیه.
بله. اون که اون نقد کردیم اون را، اون وجوه بود که نقد کردیم، اون وجهی که قبول کردیم، این مربوط هست به امامت امیرالمومنین. اونا که هیچ، اونا که به درد ما نمیخوره.
آیه
های اکبال دین و تبدیل به حدیث قدیم نظر دارد، چون که در فصل پیشین روایت بازگو شد که شأن نزولشون اون وقته. از همون مثلا زمانش هم مربوط به همون روزه، این الان مبهم شد. بله. بله.
این ترسخ مثلا حالا متن عربی رو اگه این ترسخ باشه ظاهرش اینه که همون روز قدیم.
اون روز نه.
اون روز
رو فرمود و دست علی علیه السلام بلندتر بله. پس نیاز یه مراجعه بکنیم که روشن‌تر بشه این قضیه. حالا اگر فرض رو بر این بگیریم، علل فرض بحث کنیم. فرض رو بر این بگیریم که بعضی از روایات یا همه روایات یا بعضی از روایات نزول آیه تبلیغ راجع به قدیره، اینجوری فرض کنید درسته؟ که همون روز قدیر اولین آیه بر پیغمبر نازل شد، بلغ، پیامبرم همون روز تصمیم گرفت و ابلاغ کرد و نزل الیوم اکملت. این یک فرض میشه دیگه، درسته؟ خب این دیگه بهترین فرض ظاهرن، یعنی بهترین گزینه همینه، به نظر اینطوری میاد. اما حالا اگر روایتی داشته باشیم که آیه تبلیغ بلغ قبل نازل شده باشه، ما باید چکار بکنیم؟ باید مشکلی نداره، چون آیه تبلیغ مشکلی با نداریم که قبل پس آیه تبلیغ چه روز قدیر نازل شده باشه، حالا نگاه کنیم البته انشالله ببینیم چیه، چه قبل از قدیر، حالا عرفه یا هر روز دیگری، مشکلی نداریم. روز قدیر باشد یا قبل باشد، این با هم دیگه کان تلاعم داره، فقط بعد قبلش باشه. مثلا در روز قدیر اول بلغ ثم اکملت. خب حالا میام سراغ آیه اکمال، این کی نازل شده؟ مهم در اینه، اگر فقط این باشه که در قدیر نازل شده، خب دیگه باز مشکلی نداره. این نمال کلام داره، اینکه دو دسته روایت داریم، هم من طریق شیعه هم من طریق اهل سنت، که در عرفه هم نازل شده. حالا چیکار باید بکنیم؟ حالا اگر تعدد نزول را بگیریم، خب باز مشکل حل میشه دیگه، طبق نظر ابن سفت ابن الجوزی. اون وقت آقا هنوز که اعمال نکردن چطور میگید اکمال؟ میگیم به لحاظ مقام صدوره. حرف سفت ابن الجوزی فعلا بین این دو سه وجهی که گفتیم بهتر به نظر میاد برای حل تعارض ها. نه حالا صبر کنید، یکی میگیم حالا این جناب آقای مؤمنی میفرمودن که یکی اونجا اهل سنت شایع کردن در ارومیه که ایشون تبلیغ رفته بودن ماه صفر، میگفتن اونجا یک چیز کرده بودن، همین کلام علامه رو پیدا کرده بودن از اهل سنت وهابیا و پخش کرده بودن که به نظر علامه طباطبایی آیه اکمال دین اصلا به قدیر مربوط نیست، آیه اکمال دین در عرفه نازل شده. ذهن مردم هایشون میگفت مشغول کرده بودن که این همه شما دارید هی میگی این آیه راجع به روز قدیر است، روز به قدیر روز عرفه است. خب که علامه طباطبایی گفته، ایشون هم میگفت من گفتم که علامه کجا گفته؟ چه گفتم؟ چرا روایات داره ایشون؟ من دو دست روایات داریم، روایات یه عده میگوید روز قدیر نازل شده، یه عده میگوید روز عرفه، یه وجه جمع هم خود ایشون داره، خود علامه طباطبایی دیگه، ایناشون بقیه‌ش دیگه نگفتن، همین گفتن که بله علامه طباطبایی گفته است که این در روز عرفه نازل شده برای مغلطه اینها. پس عرض میکنیم حالا این شبهه ایست دیگه، طرح میکنن ما باید جوابش داشته باشیم. میگیم سبت ابن الجوزی من علماء اهل سنه، ایشون یک وجه مطرح کرده، وجهی هم دلیل بر ردش نداریم، آن نزولش مکرر باشه، هم یوم عرفه هم یوم قدیر. چه مناسبتی داره اکمال که هنوز که بلاغ نشده؟ خب نشه، بالاخره صدور حکم خودش یک درجه ای از همین اکماله، از جانب خدا صادر شده، پیغمبر ابلاغ شد. این قول ایشان به نظر بله چرا فرق نمیکنه دیگه، به هر حال میشه قدم اولشه دیگه، میدانیم به هر حال مثل این است که در بحث حضرت مهدی سلام الله علیه عرض میکنیم، میگیم درسته که الان در غیبت هستن، ولی کن خدای متعال خلقش کرده که بگیم حالا که غیبت خدا هم خلق نکنه، این مشکل میشه اونجا. بالاخره یک مرحله از لطف محقق شده، امام زمان هم قبول کرده، خدای متعال رو خلق کرده، امامت هم به اون محول کرده، اونم قبول کرده، این کلی راه جلو میاد. خداوند متعال امامت امیرالمومنین رو بالاخره باید صادر بکنه دیگه، حالا صادر نکنه که به مرحله ابلاغ نمیرسه که. پس میشود گفت اکمال به لحاظ مقام صدور این حکم از مبدأ ربوبی نازل بشه بر پیغمبر. خب حالا قول چیز را بگیم، علامه امینی را بگیم، اونم خب یه حرف خوبیه، میگیم آقا جان در روایات شما قرینه ای داریم که وجه دوم ارجح هست. قرینه چی چیه؟ همین از داره زمان جور در میاد، اما 82 روزه در حال که میشه 92 روز و اینا نمیشه گفت تسامح. پس بنابراین این وجهیست که ترجیح میدهیم جانب این روایات. این کلام علامه امینی هم قابل بحثه، یعنی میشه مطرح کرد در یک فضا و جایی که با مثلا اهل سنت بحث بکنیم، میشه این حرف ایشون میشه زد. حرف علامه طباطبایی چطور؟ ایشون میگوید که نزولش در عرفه ابلا قرائتش در روز قدیر، تلاوتش من جانبن. اولا تلاوت را تعبیر به نزول بکنیم، خب این خلاف ظاهره، میگن نزلت نمیگه تولیت. الله گفتن که این آیه تولیت من جانب النبی علی المؤمنین، خلاف ظاهره ها، یعنی خلاف ظاهر. به هر حال دیگه میگه میخوام چاره نداریم، میخوام جمع کنیم، حالا که میخوام جمع کنیم، این یه نکته. اولا خلاف ظاهره، ثانیا اون وقت اکمال که ایشون میفهمد قبلا شاه ها اون شاهده، یه شاهدی هم ذکر کرده، اگه این شاهده رو ذکر نمیکرد آیزاره هم دیگه چی نمیگفت. خود علامه یه شاهد ذکر کرده که از قبل پیغمبر مأمور بود که چیکار بکنه، امامت امیرالمومنین را ابلاغ بکنه. خب میگن این مأمور بود، از کی مأمور بود؟ همون روز عرفه دقیقاً مأمور شد، روز قبلش مأمور شد. و صرف این مأموریت هم مثلا مایه کمال دینه چیه؟ یه خورده مشکل اینجوری پیدا میکنه. حالا دیگه اون قول علامه مجلسی که بعد برسه. بله. بله. نه، تعبیر ظاهرش این نیست که به پیغمبر ابلاغ شده این حکم رو مثلا به مردم میرسانن، اون وقت آیه دوم متفرع بر آیه اوله، یعنی اول دستور است بلغ، اون وقت نتیجهش این است که حالا که این ابلاغ میشود این الیوم اکملت لکم دینکم. شما الیوم چطور معنا میکنید؟ این چه روزیه؟ این
ابلاغ.
خب از روایات که مد میدونم روز عرفه که ابلاغ نشده که. خب بعد چطور گفتن که روز عرفه نازل شده این آیه؟
نه، بعد
همه که
ابلاغ
رو دیدن نگه روایات رو آخر ما چی کار میکنی شما؟ روایات میگوید که مقصود از این الیوم یوم عرفه است، یعنی الیوم اکملتم یعنی یوم عرفه، این روز نازل شده، اون زمان داره به ما میده. چرا دیگه؟
یعنی
علیه مطلقه
بر
اما یه چیز دیگه است، این دیگه از روایات در نمیاد. روایات میگوید که الیومه یعنی یوم عرفه نزلت هذه الآیه، اون روایات میگوید نه الیومه یوم قدیر خم، داد یوم را معنا میکنه. یه دسته از روایات میگوید یوم در آیه شریفه یوم قدیر است، یه دسته از روایات میگوید یوم یوم عرفه است. خب اینو با هم نمیسازه دیگه. بر پیغمبر دیگه نازل شد. خب بله، همون روایات هم میگوید، میدانم روایات که نمیگوید که به کی نازل شد، میگوید که این روزی که این آیه شریفه نازل شده از جانب خداوند متعال، این روز اکملت لکم دینکم، روز عرفه است. اون روایات میگوید نه، روزی که این آیه از جانب خدا نازل شده و بعدم پیغمبر اجرا کرده، اون روز قدیره، روز قدیر روز اکماله. این یوم رو درد روایت معنا میکنه. یه دسته میگوید الیوم یوم عرفه، یه دسته میگوید الیوم یوم قدیر. لذا آقایون آمدن چیکار کنیم حالا؟ میگه آقا هر دو، هم الیوم نزلت روز عرفه الیوم است، هم روز قدیر هم الیوم است. یکی به یه اعتبار، یکی به یه اعتبار تعدد نزول داره. یکی میگوید که نه، عربی شاید که اون دوم چه بود ها، اصلا ما قول دوم را برگزینیم، این روایاتی که میگوید الیوم یوم قدیر اینا انتخاب میکنیم، چون اونا مشکل داره، طرح میکنیم اونها را. این دیگه جمع نیستا، وجه اول جمع بود، گفت هم اینا هم اونا دو دفعه نازل شده. این میگه نه، اصلا دستی اول میذاریم کنار، فقط روایات قدیر به این قرینه، قرینه خارجی. علامه هم میگوید جمع میکنیم، ایشون هم میخواد جمع بکنه، منتها تصرف میکند در نزول یوم قدیر را. میگه یوم قدیر این نازل نشده، یوم قدیر تلاوت شده بر مردم، قرائت شده. اینا تعبیر کرده از روایات که نازل شده. خب حالا خلاف ظاهرش که یک نکته است، بعد اون قرینش هم خیلی شاهدی هم که آوردن ظاهرا خیلی جالب نیست. میرسیم به کلام علامه مجلسی. علامه مجلسی در واقع با قول دوم جور میاد، منتها قول دوم یک قرینه ای پیدا کرد از روایات اهل سنت، ترجیح داد اون دسته قدیر را. علامه مجلسی میگه اصلا اونا سندشون تمام نیست، ضعف دارن، ضعف سند دارن، معتبر نیستن. و اصلا روایت خیلی معتبر که با روایت معتبر که معارض نمیشه که. اینم بحث علامه مجلسیه. نهایتا این دو قول با هم دیگه یکی هنده که قول ثانی و قول رابع ترجیح و اون روایاتی است که موقعیت یوم قدیره. بله، روایت اهل سنت که از میگه از در ما معتبر نیست، روایت هم که از خودمون داریم از شیعه اعتبار نداره، بنابراین میشه روایت قدیر خام. یا علامه مجلسی بفرم
اگر عهد باشه عهدم از سوالات خارج نیست دیگه، عهد ذهنی، ذکری و حضوری. عهد ذهنی که قطعا نیست چون قبلا اسمی از یومانی ها نیومده تا اونم مصادبه زود و مشخصی باشه. پس ذهنی که رد میشه، ذهنی هم دوباره چیزی در ذهن
نزول آیه است دیگه، روایات ناظر است به نزول آیه، یعنی یوم نزول آیه اکمل تلکم دینکم. حالا نزول آیه که یوم عرفه، نزول آیه که یوم قدیر، عهد است دیگه. اون عهدی یعنی اون زمانی که عهد هم شاید که حالا
اگه عهد حضوری باشه یعنی همین روزی که توش هستیم، همین الان الیوم، یعنی روز قدیر میشه دیگه، روز به سابق نمیتونه منحصر باشه، اشاره باشه.
بالاخره روایت اون اساس است دیگه، حالا برای هر دو تطبیق میکنیم. همون
ظاهر آیه رو ما بهش بگیریم.
نه، ما روایت شنده میخوام ببینیم
چرا مرضی میکنیم به قرآن دیگه، که مخالف با ظاهر قرآن باشه. اگر
مخالف نیست دیگه، دو
ظاهر آیه قرآن اینه که قرآن
بابا چه مخالفتی داره؟ از اون گفتم تعدد النزول چه مخالفتی داره؟ هر دوش عهد عهدی میخواد شما بگید، عهد ذکری باشه هر دو،
تعدد النزول باشه در روز عرفه نمیتونه نازل بشه.
چرا؟
حضورش معنا نداره.
برای چی نداره؟
اون موقع هنوز تعقب پیدا نکرده ولایت امیرالمومنین، تا احتمال
عرض کردیم مرحله صدور دیگه، بخه از جانب خداوند متعال اول صادر میشه، آنگاه اجرا و ابلاغ میشه دیگه، یه مرحله شه، ناظر به یک مرحله یه حکمه، چه معنی داره؟ قابل جمع. حالا خیلی بله،
بله،
محدود بود قبلا نگاه کنید، جواب دادیم دیگه. این پدیده جدید، بابا پدیده جدیده، این امر تا حال نشده بود، این امر جدید. همین قضیه ای که باید در قدیر امیرالمومنین نصب بشود باشه، اول باید ابلاغ بشه، اول باید این نحوه نصب تا حال نشده بود، از جانب خدا هم صادر نشده بود. این نحوه نصب علی علیه السلام خلیفتن علی شهد که نبی، این نحوه سابقه نداشت، تازگی. بله دیگه، این نصبی که علن باشه، رسمی باشه، عمومی باشه، باشه نه همین دیگه، خداوند متعال امیرالمومنین رو نصب میکند برای امامت. حالا این نصب با این خصوصیت چه نصبی؟ فقط برای قوم خویش باشه، فقط برای عرب ها باشه، فقط برای مدینه باشه؟ نه، این خصوص با این ویژگی، با این خصوصیت تا حال نبوده دیگه. عرض میکنم هر تبلیغ هم آخه بزرگوار، این حکم از جانب کی آمده؟ این نحوه نصب کردن پیغمبر من جانب نبی، من جانب الله، این نحوه نصبا سب کنید دیگه، سقراطوار این نهر نسب پیغمبر من جانب نبی هست سلیقه خودشه یا من جانب الله هست؟ نمیدونید که دیگه تجدید نظر کنید در معنی نسب. این یک نهر نسب است، بلغ ما انزل، این نهر نسب که پیغمبر کرد مستند به اراده الهیه، اراده الهی فعلا تعلق گرفته است این نهر نسب را روز عرفه به پیغمبر ابلاغ کنه، پیغمبر هم روز قدیر اجرا کنه. این نهر نسب صدره، نحو من النسب صدر من الله اولا و نزل علی النبی اولا سمیه ابلغه و اجده به ید النبی ثانیه. نه از میکنم این نحو نسب کردن که در یک جمع عامی صورت بگیره، بیعت با امیرالمومنین بکنن، مردم بیعت کنن، این نبوده تا حالا، باریکالله. و این را پیغمبر علی ما انزل علیه من جانب الله انجام داده، همین نحوه را، همین نحوه را، و همین نحوه را کی بهش خدا گفته؟ روز روز عرفه بهش گفته، فرموده بابا. خب میدانم مثل این است که حکم نماز را خدا میآورد، بعد اول مثلا چاشت میاد نماز ظهر، بعد نماز ظهر میخوانن. خب بالاخره این حکم را که نماز ظهر که نماز میخوان بخوانن، طبق چی میخوانن؟ طبق اونی که یک ساعت قبل از ظهر نازل شده. پیغمبر روز قدیر یه کاری کرده، یه نسب خاصی کرده، این نسب خاص بر اساس دستور خدا بوده. خدا این دستور را کی بهش داده؟ طبق روایات روز عرفه بهش داده. منافاتی نداره. خب حالا یه صلواتی بس بفرستید دیگه. خب بس از اینا بگذاریم. کلام علامه مجلسی هم که دیگه گفته شد، جناب حسینان دیگه مشخص شد، ایشان معتقدن که اون روایات حالا از اهل سنتش که برای ما معتبر نیست، از نظر شیعه هم که اینا سندش معتبر نیست، بنابراین فقط دسته اول درست. این کلام علامه مجلس. پس شد چهار قول. بسیار چیزی نقل نشده ظاهرا، حالا مربوط به این روز دیگه نمیشه، اصلا مستقل اگرم باشه نمیدونه، حالا نمیتونه نفی کنه، مستقل یعنی ارتباطی نداره که ما برای اون مشکل ساز باشه. خب این جناب آقای حسینیان. بسیار خوب ادامه بحث. حضرت آقای بقایی، آقای ارتقایی، چون کم صحبت میکنید و ذکرتون کم مطرح میشه دیگه، ما یادمون میره به هر حال. حضرت آقای ارتقایی بفرمایید. بله حالا ببینیم اکمال دین یعنی چی. بحث خیلی خوب، یعنی ما انصافا آیه خیلی بحثای قشنگی داره و خدا رحمت کنه علامه طباطبایی که به این زیبایی این بحث رو مطرح کرده. خب حالا اکمال دین یعنی چند تا وجه. بله بس الیوم اکملت لکم دینکم احکام حج را، که پیغمبر اومد و حضور پیدا کرد و خودش دیگه عمل کرد، احکام حج کامل شد. حالا اگه کامل شد بس دین کامل شد. این یک وجه. درست. و یا اصل کافرین چی میشه؟ این دوتا گفتیم، این دوتا به هم ربط دارن. بالاخره اکمالیست که یأس کافرین هم داره، حالا احکام حج کامل شد یا کافرین چرا مایوس بشن؟ چه ربطی به هم داره؟ علامه اصلا اینا که داریم میگیم مال بنده نیست، همش مال علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. این وجه اول نقد شد. دو چی؟ هر حکمی از احکام، حالا یأسی نمیاره که آقا احکام نماز را کامل کرد. خب باشه کامل کرده باشه، ما قبول نداریم، ما اصلا نماز قبول نداریم، حالا کاملش باشه ناقصش باشه چه ربطی داره با یأس کافرین؟ احکام نماز را کامل بیان کرد، خب بیان بکنه، این یأس نمیاره. دو بله
روایت
آیه ربا میگن بند اینا یادتون باشه مدرک بخاری رو در بیارید. الان ما دیگه از علامه نقل کردیم این روایت بخاری رو در بیارید ببینیم کجاست. اگه حالا الان وقت نمی کنید بعد در بیارید بین تنفس. بله بله درست ظاهر آیه اینه بله فقط نه مثلا مردمان پس کنید قریش یا حالا جزیره العرب یا کفار قریش اینا که نیست که کل کافرین کل مشرکینه. پاورقی هم ملاحظه میکنید تا اینجا این سه وجهی را که نقل کردیم نقدم شد از المیزان از مجمع البیان. حالا از المیزان که نقل کردیم چون مبنا هم المیزان بوده که هم نقل و هم نقد کرده اینا همش مال ایشونه. منتها خب مجمع البیان هم اینا رو نقل کرده، مفاتح الغیب رازی هم داره، تفسیر ابوالفتوح رازی ما هم داره، اینا هم چند تا منبع دیگه. میرسیم به یک وجه دیگری. اکمال یعنی چه؟ الیوم اکملت لکم دینکم. ببینیم چه معنی دارد یعنی اکمال کردم، یعنی چیکار کردم. بله قبلش این نکته هم اشاره شده جناب ارتقایی که روایات هم ما داریم که روایات فریضه بالاخره این امامت را به عنوان مهمترین و آخرین فریضه بیان میکنه، کاملا تطابق پیدا میکنه با مسئله امامت امیرالمومنین علیه السلام. منابعش هم پاورقی نقل کرد. بله مقصود از فرایضم که اینجا آمده یعنی مهمترین فرایض، مثل همون روایت معروف که میفهمد بنی الاسلام علی خمس، یعنی این مهمترها را میگه نه همه یه ریز و درشت فرایض را. خب حالا تبیینش تحلیلش این روایات بود. روایات هم بیان روایات ما یعنی روایات شیعه بیانگر این مطلبه. حالا میخوایم این روایات را به عقل بسپاریم، به اعتبار و تحلیل عقلانی بسپاریم. تحلیل و تبیین عقلانی هم همین را تأیید میکند. چرا؟ همین که میفرمودید توضیح بفرمایید. بله دو تا بیان نقل کردیم از مرحوم کاشانی فیض، خیلی قشنگه دیگه. حالا اینایی که تو متن آمده بیان دیگری است از همون فرمایشات مرحوم فیض کاشانی، تعبیر بسیار دقیق و سنجیده است. عبارت را بخوانید آقای ارتقای پاورقی. انما اکملت الفرائض علتش این است. چرا فرائض با ولایت کمال پیدا کرد؟ چون پیامبر همه اون چرا که علم از جانب خدا داشت به علی ابن ابی طالب علیه السلام سپرد. بله ثم بله
بله
باز یه بیان دیگری هم این نه این مال این مال دیگه ایشون نیست ببخشید. این بیان مرحوم فیض کاشانی بود. جناب علامه مجلسی هم حالا این مطلبی دارن قریب به هم، اون هم بخوانید. المراد یبقا بله حفظ و بقا و تبیینش بالوصی است. و ضیاع، بنابراین ولایت و وصایته که این خلا این رخنه را پر میکنه. خیلی بیان دقیق و جالبی است. بله و کانه معولهم بله یمکنهم علمه این واقعا یک بحث حالا عقلیه دیگه، یعنی عقلم آدم به عقلش به سپاره اگر باشد این گوهر گرانبها در انسان واقعا این را تصدیق میکنه، اگه دیگه نباشه که باید بگیم که آیا امساری دیگه، اون یه بحث دیگه. ولی اگر این عقل باشه، عقلی که انسان رو به روی به سوی خدا هدایت بکنه، میگه خب برای این طوره. حالا یه اصلا همین استا یه اصلا بعد بحثش میاد، همینجا هم میتونیم بگیم همون یه اصرا کافران هرچی در چنته داشتن رو کردن، تطمیع کردن نشد، تهدید کردن نشد، جنگ رو انداختن نشد، دیگه همه امیدهاشون ناامید شده بود الا یک امید. میگفتن خیلی خب بالاخره حالا پیغمبر خوشبختانه فرزند پسری هم که ازش نمونده طبق اون عقاید و رسوم جاهلی از دنیا رفت، عقبی نداره که دیگه کارش رو ادامه بدهد، اون وقت خودمون یه کاری میکنیم دیگه. بعدم یه امیدی برای خودشون داشتن. وقتی که امیرالمومنین علیه السلام در قدیر اون رسمی عمومی علنی به این مقام نصب شد، دیگه تمام امیدهاشون ناامید شد. یا اصل لذین کفر و مندینه کن سعی بخاری
تفسیر سوره بقره
صفحه 317 بودا جلدش و اینها مگه نیست؟ جلدش نداری؟ و اصلا لطف کنیم ما دقیق بنویسیم صحیح بخاری صحیح بخاری جلد جلد دو صفحه 909 رقم حدیث 4205 کتاب تفسیره. بله کتاب و تفسیر خیلی خوب. بله آه. بله آیه ربا کتاب و تفسیر
حدثنا دبیستون اغبه حدثنا سفیان عن عاصم عن الشعبی عن ابن عباس رضی الله عنهما قال آخر آیت نزلت علی النبی صلی الله علیه وسلم آیت ربا.
بسیار دست شما در نمیم خواستم این مدرکش داشته باشم. خیلی پس این دیدگاه دیدگاهی است که هم روایات هم داره، اعتبار عقلایی هم که باش سازگاره و الحمدلله همون دیدگاهی است که شیعه به آن اعتقاد داره. بسیار این ادامه بحثم که دیگه اون یأس و نومیدی و اینها هست، به نظرم اگر دوستانم موافق باشن واگذار کنیم دیگه، خودتون زحمت مطالعهش رو بکشید. البته یه حرف مؤلف المنار داره، یه خورده خوب دستانداز داره، بخاطر ایشون اومده یک مطلبی رو مطرح کرده، علامه طباطبایی هم حسابی نقد کرده، یعنی از اون جاهایی که علامه دیگه با همه علامیتش به میدان آمده به جنگ، خلاصه آقای صاحب المنار رفته، یکی شاش همینجاست خیلی محکم حرفایشون رو نقد کرده. میخواد یه رفع خستگی بفرمایید، برگردیم حالا این کلام المنا رو بررسی بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.